اون آیتی که تا حال مطرح شد و اثبات شد که هر فعل غایت دارد، این فعل به مقصد که رسید غایت اوست، گاهی این فعل غیر از این مبدأ قریب مبدأهای دیگر هم دارد، مبدأ بعید و ابعد دارد، گاهی هدف اونها هم همین یکی که این هم غایت مبدأ قریب است و هم غایت مبدأ بعید است و هم غایت مبدأ ابعد، گاهی نه اونها غایت دیگر و هدف دیگری دارن. و لیسه یجب دائما ان یکون ذلک الامر که هدف بس غایتا اولا للقوه شوقیهی که قبل از این قوه محرکه است. حالا اون قوه شوقیه یا تخیلی است که مبدع اولش و مبدع ابعدش و مبدع سومش فقط تخیل است، یا فکری است که مبدع ابعدش و مبدع سومش تفکر است نه تخیل. ولا ایزن یجبو دائما ان لا یکونه، نه حتما باید این پایان حرکت هدف اونها باشد، نه حتما باید نباشد، نه، گاهی هدف اون فاعل های بعید و ابعد هم همین هدف فاعل غریب است، گاهی غیر از آن است. فتحصله که این قوه محرکه که سرپرست حرکت است همه جا هدف دارد، بی هدف نیست. این یک مسئله. مطلب دیگر اینه که گاهی غیر از قوه محرکه فاعل های دیگر هم هستند، گاهی نیستند. اونجایی که نیستن مثل جمادات که قوه محرکه دارن و مسئله شوق و فکر نیست، اونجایی که مبدا دیگر دارن مثل حیوانات و انسان که غیر از قوه محرکه شوق و تخیل یا فکر هست. اگر غیر از قوه محرکه دو تا قوه دیگر هم بودند، فاعل بودند، این هدف که هدف محرکه است یا هدف هر سه است، یا نه اون دو تا برای خودشون یه هدف های دیگه هم دارن، یه هدف های دیگه دارن.
شما داشتی تقسیم بندی این که ما برای هر فعلی سه مبدا داریم، قریب و ابعد و بعید، این برای رفع شبهه عوض هستش دیگه که بیان تحقیق بکنن مثلا و مثلا عوض رفع کنن،
یعنی یکی از فوایدش اینه. بله،
حالا اگر ما اصلا قوه محرکه و شوقیه رو بذاریم کنار در افعال در بحث عوض، اصلا از اینها هیچ استفاده نکنیم، هر فعلی نسبت به مبدا فکریش بسنجیم، در سبی نسبت به مبدا فکریش به اصطلاح بسنجیم و که تخیل هست، دیگه هیچ استفاده هم از قوه محرکه و شوقی نکنید، اونجا مسئله عوض به راحتی حل میشه. در دیگه افعال
در یه بحث ناقصی کردیم دیگه،
اما اصلا احتیاج به اینها نداریم در رفع شوقی هدف عوض. ممکنه مثلا در مسائل دیگه تحلیل مسئله شکافتن مسئله نیاز داشته باشیم به قوه شوقی و قوه محرکه، ولی در رفع این شوقی هیچ احتیاج نداریم به این قوه.
آخه ما باید بفهمیم که این عبث نسبت به کدام یکی از فاعل عبثه، ما این رو حساب وجود داره.
نسبت به مبدأ فکریه دیگه، ولی نسبت به مبدأ فعلی خودش که تخیل هست عبث نیست، به راحتی شبهه حل میشه.
یعنی همینجور این چه راه علمیش؟ ما اگر این چه رو بخوام بررسی بکنیم، این واقعیت خارج رو تحلیل بکنیم دیگه، این واقعیت خارج هر کدامشون یه حقیقت ذات اضافه است، این محرکه که خروجی من رو به الفعل است، شوقم که حقیقت ذات اضافه است، حقیقت ذات اضافه بدون متعلق نمیشه. ما این رو وسط حساب نکنیم، این قوه محرکه را به قوه تخیل چیز رو به اصطورت بدیم،
اصلا قوه محرکه هم در نظر نمیدیم، مبدأ فعلی فقط در نظر نمیدیم. میگیم در کودک مبدأ فعلی تخیل است و کودک از بازی کردن خودش لذت میبرد و این یک مبدأ خیالی دارد و چون قایتش هم باید نسبت
خب همون لذت که میبرد مسئله شوق مطرح شد دیگه.
به هر حال در رفع مسئله عوض هیچ فایده ای نداره قوه شوقی و قوه محرکه.
آخه این واقعیت خارج رو ما ناتمام مطرح کنیم. تخیل، خب تخیل چرا؟ تخیل وادار شده به کار، تخیل که فاعل نیست تا شوق نیاد.
بالاخره قایت تخیل هر چیز میخواد باشه دیگه، نباید قایت اون فعل سدی رو نسبت مثلا قوه فکر
خواهد. تخیل به معنی خود تخیل به خیلی چیز تعلق میگیره، تا شوق رو به دنبال نداشته باشه فاعل نمیشه، تا ما بگیم اگر فاعل شد پس هدفش کن. ولا ایزن یجب دائما ان لا یکونه، بل ربما کانه و ربما لم یکون کما قد تبین لکه فی المثالین. در مثالین یه وقتی که انسان متفکری از جا خسته شده میره اونجا، این رفتن اونجا نشستن، اونجا نشستن هم غایت قوه محرک است، هم غایت قوه شوقی است، هم غایت قوه فکریه. سه تا قوه طول هم یا میبینه اینجا خراب میشه میره اونجا که این دیوانه افتروش. این یک کاری است که سه تا فاعل در این کار نقش دارن در طول هم و هدف هر سه فاعل هم یکی. البته یه تحلیل دیگری هم که بشه معلوم میشه که فرق میکنه باز دقیق تر، اما یه فرق ظریفی است. اما نظیر این که میره اونجا تا کسی رو ببینه نیست، وقتی میره اونجا للقاء صدیق که بعدا باید کار دیگر انجام بده، حد نظیر اونیست. البته
این نظر ظریف چی فرق میکنه؟
اونی که اونجا راحت است، محفوظ است، نه اونجا رفتن مطلوب به ذات باشه. کما قد تبین لکه فی المثال این، اما الاول من هما فکانت الغایتو لهما واحده، غایت برای قوه شوقیه و قوه فکریه یکیست. اونجا که از موندن در یک جای خسته شد. و اما ثانی فکانت مختلفتن، یعنی وقتی که از جای به جای میره للقاء صدیق مختلفه. والقوه المحرکه التي في الاعضاء مبدا حركه لا محاله، این فاعل غریب هست و برای این هم یه هدفی است که بحثش گذاشت. والقوه الشوقيه ايضا مبدا اول لتلك الحركه، مبدا اول برای تحریک این قوه محرکه قوه شوقیه است. چرا؟ بلکه فینه لا یمکنو ان یکون حرکتون نفسانیتون لا ان شوقین، البته ممکن نیست یه حرکت نفسانی داشته باشیم بدون شوق اراده، یه حرکت نفسانی نیست. یه وقت از دست کسی رو از جای به جای میگرم پرت کن، یه وقت از که تو خواب از یه پهلوی پهلوی میگرد، یه وقت از که یک تنبادی رو از جای به جای میگرد، یه حرکت نفسانی نیست. یه وقتی خودش با میل خودی از جا به جای میره، این با شوق خواهد بود. جا فرض کنید
مریضی خود دوایی رو بخوره، دوام خیلی تلخه، تشخیص میده که دوا برای سلامتیش لازمه، با اینکه شوق نداره دوا رو بخوره، اراده نداره،
شوق داره شهوت نداره.
چرا میگه تفکیک
میکنه؟ چون تفکیک داره، چون بین شوق و شهوت دیروز فرق گذاشتیم دیگه. شهوت و غضب تحت شوقن. اون کسی هم که میجنگه شوق جنگ داره. نه شهوت نه غضب. نه بیمه کراهت، مشتاق به جنگ است، کار را قوه غضبی انجام میده. مسئله ملاقات صدیق که شهوت است، مسئله ملاقات عدو که غضب است، هر دو با شوق انجام میگیرد. منتها این قوه نزوعیه و قوه شوق و کشش که گاه انسان را به میدان جنگ للقاء العدو میبرد، گاه انسان را در کنار خانه دوست لقاء دوست میبرد، این میشه قوه شوقیه. قوه شوقیه تن شعبو الى شهویت و غضبیت، این میشه شوق. فانه لا یم لا ان شوقن، البته چرا؟ لان شوق الذی لا ینبعث الیه القوه ثم ينبعث الیه انبعاث نفسانیا یکون به تشوق نفسانی. ما که غالب ترجح بلا مرجح نیستیم، که قبلا هیچ کششی نسبت به این نبود، الان بقتتا بی خود بی بی جد نسبت به این کشش پیدا شده، این میشه ترجح بلا مرجح دیگه. که ترجیح بلا مرجع با برگشت ترجیح بلا مرجع، این که در حالت خواب از این طرف اون طرف میگرده،
این کارش از چه جهت نفسانی؟
این فکری نیست، تخیلی هست. حالا مسئله مزاج را و حرکت نائم را در تتمه این بحث مثال میزن. یکونو به تشبق نفسانی یه لام حالته که قد حدث بعد مالم یکون، فعیزن کل حرکت نفسانیتین فیکون مبدأ هل اغرب قوتن محرکتن فی ازل فی ازل الانسان که مبدا غریب است. یک و مبدا و حلذی یلیه شوق که مبدا دوم است و بالاتر از شوق مسئله تخیل یا تفکر است. حالا این شوق، پس شوق ثابت شد، اما شوق چرا هدف دارد؟ و شوق که مقام ثانی بحث است، و شوق کما علم فی کتاب نفس، این در فصل چهارم از مقاله چهارم از کتاب نفس طبیعیات شفا مطرح است. و شوق کما علم فی کتاب نفس تابع لتخیل او فکر لام حالته، پس فیکون المبدع الابعد تخیلا او فکرا. فاذن ها هنا مباد دل حرکات نفسانیه که هنوز تتمه مقام اول است. منها واجبتون به اعیانها ضرورتا، در این سه مبدع بعضی از اینها حتما همه جا باید باشد، اون قوه محرک است. فیزن ها هنا مبادن دل حرکات نفسانیه، منها واجبتن به اعیان ها ضرورتن و منها غیر واجبتن به اعیان ها ضرورتن. در بین این سه مبادی بعضیا حتما در همه حرکات باید باشن، اون قوه فاعله حرکت هست، بعضی و قوه شوقیه، این حتما است. بعضی ها لازم نیست که حتما خودشون باشن، یا اوس یا دیگری، مثل اینکه یا تخیل است یا تفکر. ول واجبت و ضرورتا هی القوة المحرکت و فی الاعضا و القوة الشوقیه، که در تمام حرکت های نفسانی این دو مبدا حتما باید باشه. اما و غیر الواجبه هی تخیل است و الفکر، یعنی چه؟ یعنی فانه لیس یجب لا محاله ان یکون همیشه تخیل ولا فکر، یا همیشه فکر ولا تخیل، نه، گاهی فکر است گاهی خیال. گرچه در همه موارد تفکر هست، تخیل هست، اما اونجا که تخیل هست تفکر نیست. تخیل اون کارهایی که تصدیق همراهش نیست، کار شعری، همین که بگن بعد فوراً راه میفته، بگن خوب فوراً راه میفته، در حد سبیه اینطور دیگه. بله دیگه، تخیل اینه که کارهای ذوقی به شعری همینطور دیگه، که تصور سی کار تصدیق انجام میده، در اینجا قضیه هست ولی تصدیق نیست. آدم میدونه که این چیز خوب نیست، ولی بهش میگن حالا این مثلا اینجور میپسنده، میگه میدونم این بده ولی خب چه باید میپسنده، این در حد تخیل کار میکنه.
فایل علمی دیگه
چرا دیگه تصور هست دیگه،
نباشه
صرف قضیه باشه و تصدیق چیزی بر قضیه من اصلاحیت دیگه فایل علمی. علم هست، یعنی اندیشه هست، تصور هست، قضیه هست، ادراک هست.
فایل علمی که در این مقدماتی داشته باشه، بر اساس مقدمات نتیجه رو بگیره، صرف به نتیجه حرکت میکنه، ولی وقتی اصلا تصدیق نمیکنه اون چرا که دریافته،
نه فایل علمی، نه فایل تصدیقی. علم آخر احمد تصور تصدیق دیگه، در این کودک ها هرچی بهش بگن این فورا جذب میشه دیگه، اندیشه فکری جذب اعتقادی چیزی نیست. نه تصور چی کارو تصدیق انجام، شعر معمولا همینطوره، راه میندازم معمولا همینطوره.
چطور تصور میتونه کار تصدیق رو انجام بده؟
همین که دارم میکنم دیگه.
بلاخره ممکنه تصدیق ذهنی مثلا بشه فهمید،
ولی با همین که فهمید راه میفته، چون آخه جا نگرفته، جا نیفتاده براش، همین که مطلب آمده فوراً راه میندازه. یه آدم اون عقله که اقال میکنه، میگه صبر بکن من محمود رو بسنجم ببینم حق است یا باطل، این معمولا یه طرف که آمد فوراً راه رفته جذب میشه. تصدیقی تقضیه است و تصوری است که کار تصدیق انجام بده. قیاسات شعری همینطوره دیگه، قیاس هست، صغرا هست، کبرا هست، نتیجه هست، صدا قضیه هست، هیچ تشتی تصدیق نیست. قیاسات شعری همش همینطوره دیگه، قضیه هست، یک موضوع محمول هست برای تصدیق، هم صغرا داره، هم کبرا داره و هم نتیجه داره، اما صدا قضیه هست، تصدیق توش نیست.
چه چیز باعث میشه که یک فردی که هم مبدأ فکری داره هم مبدأ تخیلی داره در حد مبدأ تخیلی میسته دیگه؟
اون نه دیگه، مبدأ فکری اگه داشته باشه در حد خیال کار نمیکنه، مبدأ فکری نرسیدن. فیزن ها هنا مبادن در حرکات نفسانیه، منها واجبتون به اعیانها ضرورتن و منها غیر واجبتون به اعیانها ضرورتن، و الواجبتو ضرورتن هیل قوة المحرکتو فی الاعضا یک و القوة شوقی دو، اما و غیر الواجبه هیل تخیل است یا فکر. چرا؟ فی انهو لیسی یجب لا محالته همیشه ان یکون تخیل ولا فکر، یا همیشه فکرون بلا تخیل. پس فل کل مبدع حرکتین غایتون لا محاله، و المبدع الذی لا بد منه فی الحرکت الارادیه له غایتون لا بد منها. هر حرکتی غایتی دارد، هر مبدعی هدف دارد. شما بازی کودکانه را در حدی که از تخیل شروع میشه و به شوق میرسه، به تحریک میرسه، به حرکت میرسه، اونجا حساب کنید عبس یا عبس نیست. او را به یک خردمند نسنجی، برای اینکه عقل در اینجا نقشی نداشت، عقل فاعل نبود. نسبت به عقل اگر هدف نداشت عقل بیکار است، نسبت به فکر اگر هدف نداشت تفکری در کار نیست. از تخیل گرفته به شوق و به تحریک و به حرکت رسیده. اگر نسبت به این عبس است تقوا شماست. در هر فعلی یه فاعل هست و یه غایب.
هدف جهان
رو سجا میتونم توجیه میدونم. حالا این رو به حاست خدا که هدف جهان رو به جهان در مسئله علت غایی چند بحث بود. یه بحث این بود که احیانا در اثر برخوردهای اتفاقی و پیشبینی نشده یه سلسله منافع و اهدافی بار است، چه اینکه یه سلسله مزاری هم متعدد که این را در بحث طبیعیات فرمودن که حل شد. بحث دوم این بود که ما کارهای عبثی داریم، کارهای بیهوده در عالم داریم. چون کارهای عبث به بیهوده موجود است، معلوم می شود که ترتب غایت بر فعل ترتب ضروری نیست. فعل علت غایی نمی خواهد. اگر واقعا نیاز به علت غایی داشته باشد، ممکن نیست که در یک جا بدون علت غایی آب بشود. همونطوری که فعل بدون فاعل ممکن نیست، فعل بدون غایت هم ممکن نیست، در حالی که فعل های بیهوده و یاوه در عالم کم نیست. بازی های کودکانه یا بازی هایی که احیانا انسان بزرگسال می کند یا کارهایی که بدون هدف انجام می دهد، بازی هایی که با سر صورت و انگشت و اینا دارد، اینو کاری و این کار فاعل دارد ولی هدف ندارد. پس معلوم می شود که یکی از علل به نام علت غایی اثباتش مشکل است، که فعل همونطوری که فاعل می خواهد علت غایی هم بخواهد. این چنین نیست، گاهی دارد گاهی ندارد، مثلا پس علت نیست. این رو فرمودن به این که عبث را در کارهای ارادی و ادراکی معمولا میگن، میگن این شخص کار بیهوده کرده، اما در باره گیاه یا در باره معدن و جماد این رو نمیگن که این بیهوده به این سمت رفته یا اون درخت بیهوده رشد کرده. چون عبث را در کارهای ادراکی و ارادی میگویند و در باره فاعل های مرید مسئله عبث مطرح است، ما وقتی که تحلیل میکنیم میبینیم در کارهای ادراکی و ارادی سه تا فاعل در طول هم نقش داره. اول مسئله ادراک است که یا تفکر هست یا تخیل. بعد از اینکه در صورت ادراکی یا صورت ذهنیه یه مطلبی به عنوان یک امر سودمند ترسیم شد، قوه شوقیه یه انبعاث و برانگیختگی در خود احساس. این قوه شوقیه که انبعاث و شوقی در او پیدا شد، نیروی محرک را وامی دارد که برای تحصیل اون بکوشد و حرکت کند. پس این فعل خارجی، این حرکت خارجی که حرکت ادراکی به فکری است، فاعل غریبش اون قوه محرکه است، فاعل بعیدش اون قوه شوقی است، فاعل ابعدش هم اون قوه تخیل یا تفکر. نسبت به قوه محرکه که عبث معنی ندارد، برای اینکه محرکه میخواد این کار را به مقصد برساند، تا اونجا که رسید هدف. نسبت به قوه شوقی هم نمی شود بی هدف باشد. سلام علیکم و رحمت الله. برای اینکه سلام علیکم و رحمت الله. نسبت به قوه شوقی نمی تواند بی هدف باشد، برای اینکه شوق یا حقیقت ذاتی اضافه است. ممکن نیست شوق محقق بشود بدون طرف، ممکن نیست علاقه و اشتیاق و انگیزه پیدا بشود نسبت به هیچی. نسبت به یک امری شوق پیدا می شود. حالا اون امر حقیقی یا این شخص او را خیر حقیقی پنداشت مطلبی سلاحه. آیا به اون امر می رسد یا به اون امر نمی رسد مطلبی سلاحه. گاهی می رسد، گاهی در اثر برخوردها به پیدایش شروع محروم می ماند. هدف داشتن غیر از به هدف رسیدن. عبس یعنی کار بیهوده. کار بیهوده در کارهای شوقی راه ندارد. این قوه شوقی یه هدفی را پیش بینی کرده و به اون اشتیاق دارد و به سمت او حرکت می‌کند. حالا گاهی میرسد یا گاهی نمی‌رسد. یا این هدفی را که قوه شوقی به سمت او منبعث شده است یه امر حقیقی است و گاهی هم یه امر اعتباری است. گاه خیر حقیقی، گاه خیر مضمون. بنابراین هدف دارد و گاهی هم میرسد، گاهی هم نمیرسد. این نسبت مبدع بعید. نسبت مبدع ابعد که مرحله فکر است یا تخیل، فکر یا تخیل یه امر را سودمند تشخیص میدهد و چون امر را سودمند تشخیص میدهد به این معناست که این اگر محقق بشود کمالی را عاید انسان میکند، نفعی را به انسان میرساند یا شر را به انسان برطرف می کند، که همه اینها به نوبه خود لذیذ است و نیروی فکری یا تخیلی به سراغ اون لذت حرکت می کند. فتحصل در تمام کارها که ما احیانا اونها را به عنوان عبث می پنداریم، عبث نیست. عبث یعنی فعل بدون هدف غایت. ما وقتی تحلیل می کنیم میبینیم ممکن نیست فعلی بدون غایت باشد و اگر در یک مورد خارجی خاصی نرسید احیانا این با شرور همراهه. ما با موارد جزئی کار نداریم که فلانجا میرسد یا فلانجا نمیرسد یا هدف در فلانجا حقیقی یا غیر حقیقی. اگر بحث فلسفیست، بحث کلیست، میگوییم کارهای ادراکی سه تا فاعل دارد در طول هم. یک فعال غریب دارد، یک فعال بعید دارد، یک فعال ابعد. یعنی کاری که از یک موجود متحرک بالاراده صادر می شود، این کار که یک حرکت خاصی است، فعال غریبش همون نیروی محرک است که در اعصاب و عضلات مفروش و بالاتر از نیروی محرک نیروی شوقی است که انبعاثی در او پیدا شده و این شوق قوه محرک را وادار به حرکت کرد. و بالاتر از شوق مسئله تخیل و ادراک است، صورت ذهنی یک امری به ذهن آمده و این انسان یا اون حیوانی که تخیل یا تفکر دارد اون امر را سودمند تشخیص داد و به دنبال اون شوق پیدا شد و به دنبال شوق هم نیروی تحریکی به راه افتاد و بعد حرکت یافت شد. همه این سفائل دارای هدفند. منتها ما در تحلیل علت غایی باید هدف هر فاعلی را به لحاظ خود اون فاعل بسنجیم، نه به لحاظ فاعلی دیگر. اگر در صبی شما میبینید کارهای کودکانه میکند که هدف عقلی ندارد، نه به این معناست که در اینجا فعل هست و علت غایی نیست و غایت نیست. نه، فعل هست و غایت هم هست، منتها غایت عقلی نیست به خاطر اینکه فاعل عقلی در اینجا وجود ندارد. ما فاعل عقلی نداریم، فعل عقلی هم نداریم، غایت عقلی هم نداریم. نه برای آنه که یک فاعل عقلی هست، یک فعل عقلی هست، هدف نه، هدف عقلی ندارد. یه فاعل خیالی است، یه فعل خیالی، یه هدف خیالی. در مقام متوسط یه فاعل فکری، یه فعل فکری، یه هدف فکری. در مرحله بالاتر یه فاعل عقلی، یه فعل عقلی، یه هدف عقلی. تا فاعل کی باشد به فعل کی باشد.
فعل خیالی منظور
چیه؟ یه چیزی را آدم خوب میپندارد، به او علاقمند است، ولو اینکه علم رو تأیید نکنه.
نمیتونیم بگیم مثلا فاعل خیالی یعنی اون فعلی که خیال میکنه فعل خودش هم میگه به مرحله عقل نرسیده، یعنی به مرحله تعقل برسه، این فاعل فاعلش فاعلیت عقلی یعنی حقیقی، اما فاعل خیالی اون مرحله که خیال میکنه فعل خودش.
نه، یک کار انجام میدهد نظیر کار سویان یا همین عادتهایی که انسان با دست و سر و صورت خودش دارد دیگه. این یک صورتی در ذهن ترسیم می شود و اون صورت وادار میکنه که انسان یا با تسبیح یا با صورت یا با انگشت بازی کنه.
این کار فاعل خیالی نه،
فعل خیالی. بله، فعل خیالی اونه که از تخیل نشأت بگیرد نه از مرحله عقل.
فکر عقلی هم فرمید که
دوست نداره من فکر عقلی هم فرمید. بله، فکری احیانا در حد متوسط هست که صغرا و کبرا هم سال دارش میگیرد. عقلی فوق اینه که در اول عالیه هم مطرح دیگه، فکر و علم حصولی و تصورات ذهنی و این هم دیگه.
کجا در این فعالی فکری هایی تصدیق هست یا نه؟ تصدیق و فعالی باشه که تفعالی
در معنی فکری؟ بله،
در تخیل اینها فرمودی دیگه؟
نه نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. به ذالک لعنا قد اوزهنا ان الحرکت الارادیه لا یکونو بلا شوقن، حرکت ارادی بدون شوق نخواهد. و کلو ما هو شوقون فهوه شوقون بشه، چون شوق حقیقت ذات اضافه است، متعلق میخواد. حالا اون متعلق شوق یک وقتی پایان حرکت است، مثل اینکه کسی از اینجا خسته شده میخواد جای دیگر بشیند، صورت جای دیگر رو به ذهن میآورد و به اونجا مشتاق میشود و حرکت میکند به اون سمت، که در اینجا هدف قوه شوقیه با هدف قوه محرکه یکیست. قوه محرکه هم میخواد از اینجا به اونجا برود، هدف قوه شوقی هم اینه که از اینجا خودش نجات بدهد، چون از اینجا خسته شد اونجا برود که این خستگی ادامه پیدا نکند. و کل ما هو شوقون فهو شوقون بشه، و اذا لم یکن این شوق لمنتهى الحرکه، به پایان حرکت شوق تعلق نگیرد. شوق به این نیست که انسان از اینجا به جای دیگه حرکت کند، ولی که میخواد از اینجا حرکت کنه بره جای دیگر که دوستش در جای دیگر ببیند، که هدف قوه شوقیه غیر از پایان حرکت است. و اذا لم یکن لمنتهى الحرکه کان لشیء آخر غیره، یعنی غیر از منتها چیزی دیگری هدف شوق خواهد بود در محاله. و اذا کان ذلک الشیء یراد لعجله الحركه فیجب ان یکون بعد انتهاء الحركه، اون امر مشتاق الی چون چیزی است که حرکت را به خاطر او انجام میدهد، معلوم شود که او بعد از حرکت یافت میشود، نظیر این که از جای به جای حرکت میکند تا در اونجا دوستش رو ملاقات کند. چون یک وقت انسان از جای حرکت میکند به جای دیگر می رود، چون از جای اول خسته شد، نه اینکه می خواد اونجا یک کار جدیدی انجام بده، نه می خواد از رنج اینجا رهایی پیدا کن. یه وقت نه از جای به جای حرکت می کند که اگر اونجا رسید دوستش را در اونجا ملاقات بکند، که اینجا هدف قوه شوقیه غیر از هدف حرکت است. هدف حرکت رسیدن به اونجاست، هدف قوه شوقیه ملاقات صدیق است در بعد رسیدن اونجا. و ازا کان ذالک الشیء یراد لعجله الحرکه فیجب ان یکون بعد انتهاء الحرکه. حالا و کل نهایت که ینتهی الیه الحرکه، هر غایتی که پایان حرکت است، او تحصل بعد نهایت الحرکه که قسم دوم بود، و یکون شوق تخیلی والفکری قد تتا بقا علی، این تخیل و فکر هم بر همون نهایت تا تطبیق کردن، یعنی هدف همه یکی بود، فبینون انها غایتون ارادیتون و لیست به عبتین البته، چه در قسم اول و چه در قسم دوم، این غایت ارادی دارد، پس عبث نیست. عبث یعنی فعل بدون غایت، همونطور که فعل بدون فاعل محال است، فعل بدون غایت هم محال است. هر فعلی فاعل دارد و هر فعلی هدف دارد. حالا فاعل او یه وقت است یک طبیعت است، یه وقت است یک صورت نباتی است، یه وقت است یه حیوان است، یه وقت انسان است. هر فعلی هم هدف دارد، حالا هدفش یا ضعیف است یا قوی. عبث اونه که بی هدف باشه، نه پس فعلی بی هدف نخواهیم داشت. فبینون که انها غایتون ارادیتون و لیست به عبسین البته و کل نهایتین که ینتهی الیه الحرکه و تکونو هیه به اینها الغایت المتشوقت تخییلیه ولا یکون المتشوق به حسب الفکره فهیه التي تسمل عبس. هر غایتی که هر نهایت امری که پایان حرکت باشد و نهایت قوه شوق بینان که انها غایت ارادیتون و لیست به عبسی نبده و کل نهایت که ینتهی الیه الحرکه و تکونو هیه به اینها الغایت المتشوقت تخییلیه ولا يكون المتشوق به حسب الفكره فهي التي تسمى العبث. هر غایتی که هر نهایت امری که پایان حرکت باشد و نهایت قوه شوقیه باشد و اما غایت قوه فکریه نباشد، این میگن عبث. یعنی فعلی است که اگر ما همچی فعلی داشته باشیم که فعل فکری باشد و هدف فکری نداشته باشد، این ممکن. اگر ما فعل فکری داشتیم و هدف فکری نداشتیم، این میشه عبث. و حالی که هر فعل فکری هدف فکری هم دارد، حالا گاهی به اون نمیرسد، این میشه باطل، گاهی به اون میرسد، این میشه حق. و کل نهایت که ینتهی الیه الحرکه و تکون هی اون نهایت و اون غایت به اینها الغایت المتشوقت تخییلیه ولی ولا یکون المتشوق به حسب الفکره، به حسب فکر هدف نیست، فهیه التي تسمى العبث، که نسبت به او آدم حساب میکنه میشه عبث. اگه یه جای فکر نبود، ما احیانا میگیم عبث و ما عبث فلسفی نیست، و اینکه فکر در اینجا نیست. اگر بازی کودک را میگویم عبث، یعنی نسبت به فکر و عقل عبث است، ولی نه به این معناست که او فکری دارد و عقلی دارد. فاعل فاعل فکریست، فعل فکری فعلی فکریست، اما هدف ندارد. نه، فاعل فاعل تخیلیست، فعل فعل خیالیست، هدفش هم هدف خیالیست. و کل غایت لیست هیه نهایت الحرکه، هر غایتی که او پایان حرکت نباشد، نظیر خسته شدن از جا و رفتن به جای دیگر که منظور از رفتن و غایت از رفتن همون پایان حرکت باشد، اونچنون نباشد. و کل غایت که لیست هی نهایت الحرکت، که اون قسم اول، و مبدأها تشوق تخیلی غیر فکری، مبدأ این کار هم شوقی در نشأت خیال و بدون فکر. این چند قسم است که بدون فکر مرحله تخیل نقش فاعلی داشته باشد، فلا یخلو اما ان یکون تخییل وحده هو المبدا لحرکت شوق، یا خود تخیل به تنهایی برای شوق کافی است، برای حرکت کافی است. نظیر این که انسان جایی با یه شعری، با یه شعاری، با یه منظری حرکت میکنه، یه کاری انجام میده. همین که این شعر یا این شعار یا این منظره در قوه خیالی او رخش بست، او رو تحریک میکنه. یه وقت است که به یک امر عادت کرده است، یک وقت است که خصوصیت های مزاجی او این چنین است، یه وقت نه صرف تخیل است. گاهی که خود انسان به تنهایی با خودش حرف میزنه که مبدا فکری ندارد، یه صورتی در ذهن او ترسیم میشود، او رو وادار میکنه به حرف زدن، حالا یا با محبوبش یا با عدوش. این فکرهایی که فکری در اونجا نیست که بعد از ولو یه لحظه بعد به خود میاد که من با کی دارم حرف میزنم. فعل ارادی هست، کار فاعل دارد، فعل هدف دارد. بعد یا میخندد یا متأثر میشود، بعد میاد این چیکار بود من کردم. بنابراین اینکه احیانا تخیل یک صورت در انسان اثر میذارد، انسان را ولو یه لحظه به خود مشغول میکند، یا حرفی میزنه یا جای رو نگاه میکنه و مانند آن، یا خودکاری که دستشه یه چیزی رو مینویسه، یه فعلیست بالاخره، فعلیست ارادی فاعلی دارد و غایبی دارد، منتها این فعل از خیال نشأت گرفته، فاعلش خیالی، فعلش خیالی، هدفش هم خیالی. این چیه نیست که یه خط کشیدن بی خود تو مشمول نظام علی و معلول نباشد. ممکن نیست یه خط کشیدن بی خود فاعل نخواهد و غایت نخواهد. تمام قوانین علت معلول در هم یه خط کشیدن بی لحظه‌ای هست.
این
خنده فرمودید
فعل ارادیه؟
برای دیگه
حالا میخواد نخنده نمیتونه خود رو دفت کنه،
این ارادیه؟ برای دیگه
خام
مثلا
غصه
دفت
خود
آدم چیه؟ بله، هم اگه دست آدم نباشه که چیوری میتونه کنترل بکنه، در یه حادثه سنگین داری که پیش آدم خودش جمع شروع میکنه، در همون لحظه‌ای که داره میخنده یا میگریه کسی که آمده آدم خودش جمع شروع میکنه. فلا یخلو اما ان یکون تخییل یا تخیل وحده هو المبدا لحرکت شو، یا نه از تخیل یا تخییل مع طبیعتن او مزاجن مثل تنفس او حرکت المری به یکی از این انهای سگانه مولان مثال، او تخیل مع خلقن و ملکتن نفسانیتن دائیتن الى ذالک الفعل بدون تروی و تفکر و اندیشه، بدون رویه عادت کرده که بشینه تروی کنه فکر کنه، نه فین کانت تخیل وحده هو المبدا للشوق سمی ذالک الفعل جزافا ولم یسمى ابدا. اون فعل اصطلاحا جزاف و گزاف نام دارد، یعنی یه مبدا تخیلی است، یه فعل تخیلی، یه هدف تخیلی، این رو چون حساب شده نیست بهش میگن گزاف، جزاف. نه اینکه ابدا است که هدف ندارد، هدف تخیلی دارد، هدف فکری ندارد. چون میذاری که الفعل جزافا ولم بسمع بودن و این کان تخیل مع طبیعت مثل تنفس سم میذاری که الفعل قصدا ضروریا او طبیعیا. اگر چون که تخیل با یک امر طبیعی همراه است، مثل این نفس کشتن، این چیزی نیست که آدم بشینه دوندونه فکر بکنه و نفس بکشه، همین صورت تنفس که در ذهن ترسیم شده با اقتضای طبیعت انسان این کار انجام میده. و این کان تخیل مع طبیعت مثل تنفس سمی ذالک الفعل قصدا ضروری یا اصطلاحا بشکن طبیعی. و این کان تخیل مع خلق و ملکت نفسانیت سمی ذالک الفعل عادتا زیرا نه، یه وقتی در حد طبیعت هست، این غذاهایی که خورده هضم میکنه یا حرکت نفس، این در حد طبیعت. اما تخیل کار ارادی است، میتونه کم بکنه، زیاد بکنه، تون بکنه، کند بکنه، کار ارادی است، کار ارادی که بدون اراده انجام نمیشه، منتها در حد تخیله.
تخیل یعنی فعل آگاهانه،
نه تنها فعل آگاهانه، فعل روی آگاهی است.
یه شخص آگاهانه این فعل رو انجام میده. اما اگر شما تنفس رو هم از این سنس بدونید، بعد در تمام موارد میشین میشه این شخص رو از روی آگاهی انجام میده، صورتی نقش من در ذهنش به همراه طبیعتش این فعل براش حاصل بشه. اساسی فرض کنید مثلا کسی که بیهوشی نفس نکشه غیر از این صورت اختیاری میشه از تنفس در ذهن میشه، در اینجا فعل غیر آگاهانه صورت گرفته، معلوم است فعل چشم زنه بزنه میشه.
که چرا آگاه نیست؟ علم به علم ندارد،
در
بیهوش رؤیا دارد، خواب دارد، حالات
نه، اصلا میگه خوابی میونه که رؤیا هم توش نیست،
نه
خواب بدون رؤیا هست،
نه معلوم شه که چون نظیر خواب دیگه، این کار ارادی است، منطقه علم به علم ندارد. این طور نیست که آدم بیهوش کارهای او کارهای غیر چیز باشد، ارادی باشد، اون مرحله فکر دیگه درش نیست. مثلا طبیبی که به بیمار میگوید این چه این نفس بکش، اون چنان نفس بکش، تند نفس بکش یا کند نفس بکش، این مقدار تسلط دیگه در اختیار اون نیست.
بله در این مرحله حتما تا در وقتی که آگاهی نداره، مثلا بیهوشه دیگه، شما نمیتونید بگید صورت تخیلی داره یا مثلا فرض
کنید نداره، نه در حال خواب که نفس میکشه این چنین نیست که نفس بالکل از بدن جدا شده باشه، یا در حال بیهوشی
نفس جدا نیست، برای این فعل ارادی به این معنی
نیست. بله فعل اگر چون که آدم میتونه کنترل بکنه در اختیار آدم دیگه، من میگه فعل ارادی است دیگه،
ولی در این مورد چنین میتونه کنترلش بکنه چی شد؟
ضعیفه، علم به علم نداره، ضعیفه، در
کلی یکی برمیگرده، حالا شما چون بگید علم به علم نداره،
خب بله من میشه اصل علم هست، اگر اصل علم نبود که نمیتونست کنترل بکنه، ولی برخلاف مسئله حرکت نفس این چنین نیست، یا غذاهایی که حذف میشه یا لاغر اثباتش با بحثای فعلی دشوار. فعلا نفس کشیدن اگر چونی در اختیار آدم هست و فعل ارادی حتما از مشهد تخیل نشد میدید.
تفاوت
بله تخفی میکنه بیش و الله میده، نمانش این که ارتباطش از بدن قطع بگه،
ولی عملا این هست که تقالا رو انصاف میکنه،
قبض میکنه، بله قبض میکنه، نبی معنی که آتل باشه که این همه رؤیاهایی که هست کی رؤیا داره، کی جا به جا میکنه. مثلا انسان که خسته میشه در از اول شب تا آخر شب چندین بار از یه پهلو به پهلو دیگه میغلطه، همه کارهای فکری است، حساب شده است، از این پهلو خسته شده برای دیگه میغلطه، کی رو اداره میکنه؟ درباره اصحاب کهف داره که نقلب هم ذات الیمینه و ذات الشمال، وقتی خسته شدن ما اینو از این پهلو میرسیم و اون پهلو، خب اینه کارا بلا واسطه که نیست، مال واسطه است دیگه، لاغل واسطه همون نفوس این هاست. اینا برای اینکه چندین سال و لب صوفی کهرم سلاسه مهتین سینه و از داد تسر، حالا این 309 سال قمری و 300 سال شمسی مثلا به این تقریب اینا موندن، هوا خسته شدن ما اینا رو از این فهلو و فهلو دیگه ما بودیم که لباسشون و بدنشون نفوس خلاصه و نقلب به هم ذات الیمینه و ذات الشمال. توفی یعنی اخذ تام، یعنی ارتباطش اونطوری در حال بیداری نسبت به بدن و فرق و کامل هست، اون چنین دیگه نیست، الا اینطور نیست که این بدن رها بکنه و کارهای بدن همطور علاهده باشه، بالاخره رویاهایی که داره باز با همین بدن ارتباط داره و همین رو هضم مشغولی در مراحل ناظرش که محفوظه، الا این پرون پرون میکنه، غذاهایی که خورده هضم میکنه و ماننده هم. اون که توفی شده و اندالله هست اشرافش نسبت بدن محفوظه و همین بدن رو تحت تدبیر خود گرفته، اونجا حضور کاملی که در حال بیداری در عالم طبیعت داشت اون دیگه نه.
اخذ تام میفرمایید
اخذ تام در موت دیگه،
اما تامید در خواب اخذ تام توفی تامید اخذ تام
تام به اون معنی که همه مراحل تعلق ها و اشراف ها قطع بشه نیست که
چون
اخذ
تام منشنه
ولی اخذ
تام منشنه دیگه تمام ارتباط دیگه
اخذ تام نه نیست، چون نو رو میگن همون مرگ اصغره دیگه، به اون شدت نیست که بله در جهت جامعش، بله در جهت جامعش اون شدیکن، اما اونطوری که همه مراحل رو قطع بکنه نیست دیگه، به شهادت این که موت نوم داره، نومان به اون نسبت میده. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمات، یعنی انفسی که لم تمات، معلوم میشه همین ارتباطش هست فی منامها، معلوم میشه که این مقدار ارتباط محفوظه دیگه. بله، حالا اینو که پس یه مرتبه محفوظ، بعد از مراحل عالیه رو به خودش به طرف خودش توفی کرده. اگر مصلحت در این باشه که این بخوابد و بر نخیزد که در همون خواب میمیره، و یمسی کلتی قضا علیه الموت، این رو نگه میداری ارسال نمی کن. اگر قضا و قدر بر اینه که این خوابیده بیدار بشود و در خواب نمیرد، و یرسل روخ ارسال. اما ارسال این و قبض او این طور نیست که ارتباطش بالکل قطع شده باشد، به شهادت این که نوم را به اون نسبت میدهد. اما ولتی لم تموت را فی منامه ها قبض میکنند، معلوم میشه که هنوز لم تموت، هنوز ارتباطش قطع نشده بالکل. فی این کان تخیل مع خلق و ملکت نفسانیت سمی ذلک الفعل عادتا. چرا؟ لأن الخلق انما يتغرر باستعمال الافعال. کار را انسان وقتی چند بار انجام داد ملکه می شود و می شود خلق. لأن الخلق انما يتغرر باستعمال الافعال. پس فما يكون بعد الخلق يكون عادتا، اون کاری که بعد از حصول خلق صادر می شود اون عادت نام دارد. دامه و ازا کانت الغایتو للقوت المحرکه و هیه نهایت الحرکه موجودتن و لم یوجد الغایت الاخره التي بعدها و ینهو حد تشوق و هیه غایت تشوق فس یسمى ذلك الفعل باطلا. وقتی که روشن شد در تمام کارهای ارادی سه تا فاعل هست در طول هم، یعنی محرک و شوق و تخیل یا فکر، اگر سه تا فاعل در طول هم کار میکنن نسبت به هر یکی از این سه فاعل هدفی مطرح. حالا اگر کسی قوه محرکش کاری رو شروع کرد به پایان رسید، هدف قوه محرکه انجام شد، از قوه محرکه بپرسن چه میکنی؟ میگوید میخواهم بروم پلونجا. از قوه شوقیه بپرسن که کجا می روی؟ می گوید می خواهم دوستم را ببینم. قوه شوقیه برای لقاء صدیق حرکت می کنه، کار می کنه. قوه محرکه برای رسیدن به فلان جا کار می کنه. قوه محرکه برای رسیدن به فلان جا، قوه شوقیه للقاء العدو کار، للقاء صدیق کار می کنه. حالا اگر چون رفت اونجا و دوستش رو ندید، این رو نمیگن عبس. عبس یعنی فعلی بی هدف. اینجا عبس نیست، عبس یعنی فعلی بی هده بی هدف. اینجا باطل است، یعنی یه فاعلی که هدفدار بود و کار را برای نیل به هدف انجام داد، حوادثی پیش آمد که این به هدفش نرسید، این رو میگن باطل. و در نظام حرکت کارهای باطل هست، برخوردها هست. و ازا کانت الغایتو للقوت المحرکه و هی نهایت الحرکه موجودتن، اگر هدف قوه محرکه که پایان کار است موجوده. یه وقت است که این موجود محرک را نگذاشتن که به اون جا بره و جلوشی گرفتن، او یه مسئله است که این باطل نسبت به قوه محرکه است. این از این مکان میرود سهن یا مدرسه که دوستش رو ببینن، یه وقتی جلوی محرک رو میگیرن نمیگذارن که به اون جا برود، اون یه مطلب. یه وقت نه، این کارش انجام داد و به سهن یا مدرسه رسید، پس هدف قوه محرکه موجود. اونجا اگر دوست را ملاقات نکرد به نسبت الالقوت شوقیه این کار باطل است، یعنی این قوه شوقیه به هدف خود نرسید، نه عبس است، یعنی هدف نداره. و ازا کانت الغایتو للقوت المحرکته که وهی نهایت الحرکه موجودتن، اما ولم یوجد غایت الاخرى التي بعدها وینهو حد تشوق، اون غایتی که بعد از حرکت غایت محرکه است رغوبه شوقی او را تعقید می کند، اگر او پیدا نشد فیوسما ذلک الفعل باطلا، این کار میگن باطل، نه کار عوض، یعنی فاعل به مقصد خود نرسید، نه مقصد ندارد. بره اونجا پایین نه دیگه، قوه محرکه عهده‌دار اهداف دیگر نیست، قوه محرکه اینه که تا همون جا بره.
اگه فرض کنم
این شو اون نسبت به این مقداری که رسیده به فعلیت رسیده است، نسبت اون مقداری که نرسیده در قوه مونده به باطل است. نه، اگر چون چه مبدا بالاتر باشه، نسبت مبدا بالاتر اگر باشه و هدفش محقق نشه میشه باطل، اگر مبدا بالاتر نداشت، اگر این فعل در همین حدی که انجام گرفت، چون مبدا بالاتر مثل مبدا عقلی در اینجا نقش نداشت، اینجا نه باطل است نه جزاف است نه عبث است، چیه؟ چون فعل را باید به فاعلش تنظیم، اگر یه چیزی در جا فاعل نبود این عبث هم در کار نیست. زید که کاری انجام میدهد باید به هدف زید، هدف زید رو، فاعلیت زید رو، تخیل افکار زید تنظیم، این کار نسبت به امر ممکنه یه بیهوده باشه، اما امر در این کار نقشی ندارد. قوای موافق هم همینطور، اگر یه کاری از یه قوهی صادر شده نه از بالاتر، باید مسئله غایت به هدف زید از همون قوه حساب بکنه. نه دیگه، اون نهایت حرکت هست، برای قوه محرکه همون نهایت حرکت هست. اگر نهایت حرکت حاصل شد اما لقاء صدیق حاصل نشد، فیسمى ذلک الفعل باطلا، من حصل فی المکان الذی قدر فیه مصادفت صدیق را، اما ولم یصادف هنا، که کسی از جای حرکت کرده به جای رسیده به این تقدیر و به این خواسته که با دوستش در اونجا ملاقات کند، که من حصل فی المکان الذی، که در تقدیر کرده به این چنین پنداش که قدر فیه مصادفت صدیق را، اما ولم یصادف اون صدیق را در اونجا، فسمیه فعله باطلن، یعنی به مقصد نرسید، اما باطلن بالقیاس در قوت شوقیه دون القوت المحرکه، نسبت به قوه محرکه باطل نیست بلکه به هدف رسید، نسبت به قوه شوقیه باطل است بلکه به هدف نرسید، اما در هر حال عبث نیست. خودم فرض کنید
یک فعلی هیچگاه قایتش نرسید،
اگر فعلی اصلا به فاعل بعدت نرسه، اگر همچه فعل داشته باشی میشه باطل.
باطل بازن چه فرق میکنه؟
عبس یعنی انگیزه تحریکی نداره. بله، فعل اگر یک سمت مشخصی دارد من میشه عبس نیست، یه وقت هستی هم تو پراکنده هست معلوم نیست کجا داره میره، این منوش هدف نده و در اینجا هیچ علمی نمیتونه نداشته باشه، هیچ علمی نه زیست شناسی، نه جانور شناسی، نه گیاه شناسی، نه آسمان شناسی، نه زمین شناسی، برای اینکه این کور هست، نمیدونه کجا میخواد بره، معلوم نیست. اگر این چنین باشه میشه هدف، اما اگر نه، راه علمی هست که این شی میخواد اونجا بره، اگه موانعش برداری میره خود به خود، من میشه این عبث نیست، هدف دارد، منجا حالا موانع نگذاش به بعد
هست. از من اینه که هیچگاه نرسه به هدف خودش، این موانع ندارن که هیچگاه این فعل برسه به هدف خودش، بنابراین فرق بین این که بگیم این فعل بدون هدف و این فعل به هدفش نرسه بیه که خواهد بیست دیگه.
نه،
فرق کنیم باید باران اینه که بیاد مثلا فرق کنیم آب بده به گیاه، حالا فرق کنیم باران هیچ وقت، یعنی در طول این چیزی که ما رو مشاهده کردیم، این باید برای باران حاصل بشه. اگر کسی بگه باران بدون غایت است و باران به غایتش نرسیده است، کسی دیگه، چون ما هیچ راه ندیدیم که باران برسه به این غایت.
نه، او رو باید در بحث شرور دائم حل کرد که این فساد پس فایده آفرینش این بارانی که به هدف نمیرسه چیست؟ آیا یه همچیزی ممکنه یا ممکن نیست؟ به چگونه با نظام احسن سازگار است؟ این با او خیلی فرق میکنه که انسان بگد که هیچ رابطه بین این فعل با آینده نیست. یه وقت هست میگیم هیچ رابطه نیست، یعنی فعل هدف ندارد. وقتی این رابطه هست، منطقه علل و موانع و امثال ذلك نگذاشتن که برد برسه، میشه باطل. اگه همچیز داشته باشه میشه باطل دائمی. بله، اگه همچیز باشه میشه باطل. فسومی فعلهو باطلن منطقه بالقیاس علل قوت المتشبقه دون القوت المحرکه، نسبت به قوه محرکه باطل نیست، برای اینکه مقصد دارد و به مقصد رسیده است. نسبت به قوه متشبقه باطل است، برای اینکه مقصد نرسیده. دون القوت المحرکه و بالقیاس الى الغایت الاولاست، یعنی غایت قوه شوقیه. دون الغایت ثانیه، یعنی غایت محرکه. نسبت به قوه محرکه که باطل نیست، قوه محرکه حرکت داده، عوض برای که انسان وارد اون مکان بشود شده. قوه شوقیه انگیزش این بود که اونجا برود تا دوستش رو ملاقات کند، حالا دوست رو ملاقات نکرد، نسبت به قوه شوقیه باطل است، نسبت به قوه محرکه. فیضا تقررت هذه المقدمات و فنقولو قولو من یقولو ان العبس فعل من غیر غایتن البته، کسی که میگوید عالم عالم عبس است و نظامی به نام نظام غایم نداریم، برای اینکه فعل های عبس داریم، یعنی فعل بی هدف داریم، معلوم میشود اونجایی هم که فائده بر فعل بار است تو برخورد های اتفاقی است، نه رو نظام غایی. قولو من یقولو ان العبس فعل من غیر غایتن البته هو قول کاذب، این مطابق حق نیست. و قول القائل ایزن ان العبس فعل من غیر غایتن البته هو خیر او مزنون خیرن هو قول کاذب، اون کسی که میگوید عبس اون فعلیست که غایت که خیر باشد یا حقیقتن یا خیر زنی، نه خیر حقیقی دارد نه خیر زنی، این باطل است. نه خیر حقیقی ممکن نداشته باشه، ولی خیر مزنون هست. به قول القائل ایزن ان العبس فعل من غیر غایت البته که هو خیر او مزنون خیرن هو قول کاذب. اما اول که چطور اصلا نمی شود فعل بدون غایت هدف باشد، فان الفعل انما يكون بلا غايتين اذا لم يكن له غايه بالقياس الى ما هو مبدا حركته، اگر فعلی از یک جا ناشی شد و نسبت به همون منشأ بی هدف بود، این فعل میشد بیهوده و عبث. اگر فعل سبی از مرحله تخیل او نشأت گرفت و هدف خیالی بود نه هدف عقلی، نمی شود گفت این کار کاری یا بیهوده است و عبث است. چرا؟ برای اینکه فاعل این کار عقل نبود تا هدف عقلی رو متوقع داشته باشیم. یه فعلی است در حد خیال از فاعل تخیلی نشأت گرفته و هدف خیالی داره. فإن الفعل انما یکون بلا غایتین اذا لم یکون له غایتون بالقیاس الى ما و مبدا حرکته لا بالقیاس الى ما لیس مبدا حرکته، این را نسبت به چیزی که مبدا حرکت نیست نمود بسنجیم، بگیم این هدف عقلی ندارد. خب عقل انجام کاری نکرد تا هدف عقلی داشته باشه. لا بالقیاس الى ما لیس مبدا حرکته و الى ای شیء اتفق، مثل هر چی مثال بزنید. بله ممکنه کار زید هم نسبت به امر بیهوده باشه، نمیشد گفتیم کار عبس هست. و ما مستله بهی فی شک فی لعب باللحیه، این که در اشکال مثال زده شد که انسان گاهی با موی سر و صورت بازی میکنه، با انگشتش با تسبیح دستش هم طور بازی میکنه بدون که حسابی در این کارش باشه. و ما مستله بهی فی شک فی لعب باللحیه فمبدع حرکتهی الغریبو، یعنی مبدع غریب حرکت، مبدع حرکتهی الغریبو یعنی مبدع غریب حرکت، نه مبدع بعید. فمبدع حرکت هل غریبو هو القوت التي في الازل والذي قبله تشبه تخیلی بلا فکر. یک همین که صورت این کار در ذهنش ترسیم می شود، شوق خیالی و رتالی یا منشش عادت است یا هر چه هست، او با این کار لذت خیالی برد شروع این کار می کند. لذی قبله تشبه تخیلی جن بلا فکر و لیس مبدعه فکرن البته. این که نظیر نوشتن یک مطلب نیست که مبدع فکری در تنظیم این حروف نقش داشته باشد، که چون مبدع فکری ندارد فلیست فیه غایت الفکریه، اما وقد حصلت فیه الغایت التي لتشوق تخیلی وللقوه المحرکه. قوه محرکه فاعلی هدف دارد، قوه شوقیه فاعلی هدف دارد. وقد حصلت فیه الغایت التي لتشوق تخیلی وللقوه المحرکه. فبین ان هذا الفعل به حسب مبدا المحرک منتهن الى غایتین. این فعل نسبت به فاعلش هدف دارد، نسبت به غیر فاعلش هدف ندارد چون اینجا فاعل نیست. نسبت به عقل و فکر هدف نیست چون عقل و فکر در اینجا نقشی ندارند. و این فبین منها، فبین ان هذا الفعل به حسب مبدا المحرک منتهن الى غایتین، ولی و انهو ان و انهو انما لا يتحركو الى غایتین به حسب ما لیس مبدأه المحرک. این فعل نسبت به عقلی که محرک نیست، نسبت به فکری که محرک نیست، بیهود است. لعب به سبحه یا به لحیه نسبت به عقل یا بیهود است، با اینکه عقل فاعل نیست تا هدف داشته باشد، فکر نیست تا هدف داشته باشد. نسبت به تشوق خیالی هدف دارد چون فاعلش همون شوق خیالی است. و انه انما لا يتحرك الى غایتین به حسب فعل یا عقل.